ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروهی از مردم زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه بار دیگر با سر دادن شعار به خیابان آمدند. علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی را به درختی تناور تشبیه کرد که کندن آن امکان پذیر نیست. و پایگاه حقوق بشری هرانا تعداد کشته شدگان اعتراض‌ها در ایران را 224 نفر اعلام کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که گروهی از مردم معترض در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه بار دیگر به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در یکی از این تصاویر تعداد زیادی از مردان معترض دیده می شوند که در مسیری به سمت مسجد مکی در حرکت هستند. دو هفته پیش در پی انتشار فراخوان برای تجمع در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ، نیروی انتظامی به سمت معترضان شلیک کرد و دست کم 97 تن کشته شدند. صدای برخی از این معترضان را بشنویم. دو هفته پیش در پی انتشار فراخوان برای تجمع در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان، نیروی انتظامی به سمت معترضان شلیک کرد و دست کم 97 تن کشته شدند. در حالی که دو روحانی پرنفوذ سنی به شدت از این رخداد انتقاد کرده، آن را هولناک خوانده و خواستار تحقیق در این زمینه شدند، مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدگان را تروریست خواند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز طی یک سخنرانی جمهوری اسلامی را نمونه بارز وحدت اسلامی خواند و به درخت تناوری تشبیه کرد که به گفته او تصور کندن آن هم امکان پذیر نیست. آقای خامنه‌ای در بخشی از این سخنان که در جمع گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی و میهمانان خارجی به مناسبت هفته وحدت مطرح شد، گفت مراد از وحدت اشتراک عمل در برابر نقشه‌های به گفته او استکبار است.
مراد از وحدت قطعاً وحدت مذهبی نیست، یعنی این که این به مذهب اون در بیاد، اون به مذهب این در بیاد، یک مذهب، نه، این قطعاً مراد نیست. وحدت جغرافیایی هم نیست، مثل اون چیزی که در دهه‌های 60 میلادی و 70 میلادی بعضی از کشورهای عربی با هم اتحاد پیدا کردن، اعلام کردن که یکی هستن، که نشد و نمیشه و امکان نداره.
علی خامنه‌ای در حالی از عدم تمایل جمهوری اسلامی به القاء وحدت به عنوان یک پدیده مذهبی سخن گفته که در 4 دهه گذشته اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل تسنن در ایران همواره شاهد تبعیض در همه عرصه‌های زیست خود در کشور بودند. بنابر متن منتشر شده توسط دفتر آیت الله خامنه‌ای، او در این سخنرانی به موضوع اعتراضات گسترده در ایران به طور مستقیم اشاره‌ای نکرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا میگوید بر اساس گزارش منابع این پایگاه تاکنون در اعتراضات ایران 224 نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. بنابر اعلام هرانا این آمار مربوط به بازه زمانی 26 شهریور تا 21 مهر 1401 می شود. هرانا میگوید از 224 نفری که جان خود را از دست دادند، 29 نفر نیز زیر 18 سال بودند. همچنین به نوشته هرانا 24 نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب معترضان کشته شدند، در حالی که جمهوری اسلامی آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر را ارائه نکرده. این پایگاه خبری تعداد بازداشت شدگان را نزدیک به 6000 نفر تخمین زده که از این میان هویت 672 نفر شناسایی شده است. با یاد جانباختگان اعتراض‌های کنونی ایران، مراسمی در مرکز شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. در این حرکت شرکت کنندگان با روشن کردن شمع و قرار دادن شاخه‌های گل در کنار عکس‌های مهسا امینی و دیگر قربانیان نظارگر تصاویر نزدیک به 90 تن از شهروندان به پا خواسته ای شدند که طی روزهای اخیر به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی تاریک شدن هوا و آغاز حرکت شبانه زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران، همزمان حرکتی نیز شامگاه پنجشنبه در یادبود و نکوداشت آن دست از شهروندان آزادی خواهی که به دست مأموران و عوامل جمهوری اسلامی کشته شده اند در مرکز شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفت. هنوز به درستی معلوم نیست چه شماری از معترضان خیابانی جان باخته و یا دستگیر و بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران خبر از دست کم 201 تن کشته داده که 23 تن آنها کودک بودند. در میان پایگاه حقوق بشری هرانا نیز در گزارشی از 224 تن یاد کرده که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در گرامی داشته جانباختگان جنبشی که همچنان به حرکت خود در ایران ادامه می دهد، شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در یک مراسم خیابانی در شهر فرانکفورت آلمان، حاضران با عکس و نام نزدیک به 90 تن که به دست عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند آشنا شدند. سخنگوی این مراسم شهناز مرتب، کنشگر سیاسی و یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی، درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
ما سعی کردیم یاد این عزیزان رو زنده نگه داریم. عکساشون از تصویر بزرگ داره اینجا پخش میشه. خوشبختانه تعداد زیادی اومدن اینجا، چه آلمانی چه ایرانی، جمع شدن همه و خب خیلی غم انگیزه، ولی این اسامی باید زنده بمونن. اجازه ندیم که یاد اینا فراموش بشه و تمام دنیا باید بدونه که جمهوری اسلامی 44 سالی که با جنایت سر کار اومد و جنایت کرد، به خصوص این 4 هفته در
خانم مرتب، شمار این جانباختگانی که شما امشب معرفی میکنید و از اونها یاد میکنید چند نفر هستن؟
انقدر تعداد زیادن که خب اگه بخوایم به قتل عامی که توی زاهدان شد اشاره بکنیم، خب خیلی تعداد زیاده. اگه بخوایم به قتل عامی که تو کردستان کردن، خیلی زیاده. به همین دلیل ما اینجا فقط تونستیم بین 80 تا 90 تا اسامی و عکس‌ها رو جمع‌آوری بکنیم.
خانم شهناز مرتب، زیر صحبت‌های شما یک صدایی هم به گوش میرسه، گویا اسامی جانباختگان روزهای اخیر رو در ایران معرفی می‌کنن، اینطوره؟
بله، اینجا پرده بزرگی ما گذاشتیم، عکس ها مرتب پخش میشه و با هر عکسی که اینجا پخش میشه اسامیشون هم و همینطور سنشون اینجا گفته میشه و به همین دلیل خیلی خیلی افکار آلمانی رو هم جلب کرده این مسئله و به شدت متاثرن. قلب هر انسانی به درد میاد از جنایاتی که جمهوری اسلامی در ایران داره انجام میده، ولی یه چیزی که به ما انرژی میده مبارزه که الان تو ایران هست و مبارزه که میدونیم موفق میشن. پیروزی از آن مردم ایرانه. جمهوری اسلامی به نقطه پایانش رسیده و امکان این که دوباره جمهوری اسلامی بتونه سر پا بایسته امکان نداره، به خاطر اینکه کمرش رو جوونا تو ایران شکستن، پاهاشون رو قلم کردن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج کوتاه رادیو استبلیو با رادیو فردا همراه باشید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 19:30 15690، از ساعت 14:30 تا نیمه شب 12005.
استفاده نیروهای روس از پهپادهای ساخت ایران در حملات به زیرساخت‌های کلیدی در اوکراین افزایش یافته و مقام‌های اوکراینی می‌گویند مستشاران ایرانی در کنار نظامیان روس در مناطق اشغال شده اوکراین حضور دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات نظامی اوکراین می‌گویند برای مقابله با پهپادهای ساخت ایران از روش‌های متعدد استفاده می‌شود. آسمان های دوش پرتاب و حتی کالاشنیکوف با مهمات ردیاب گرفته تا جنگنده و ابزار جنگ الکترونیک. جمعه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تی مصاحبه با رادیوی اوکراینی نوه وریمه گفت بسته به شرایط 85-90% پهپادهای انتحاری ساخت ایران سرنگون می شود. اما به گفته ای وی تعداد زیاد این پهپادها در دست نیروهای روس مشکل آفرین است.
Українські безпілотні літаки, вони їх запускають багато, сягає вже відсотків 90-85 залежності від дня.
Наталія Гумінюк, сухангуй ситуації нерухає мосталаги Україн дар джебхе джунубі, منطقه از اوکراین که از حدود یک ماه پیش هر روز هدف حملات پهپادی قرار میگیرد اعلام کرد. در این مدت 109 پهپاد سرنگون و 33 فروند باعث انفجار و آتش سوزی و تلفات در میان نظامیان و غیر نظامیان شده. به گفته ای وی نظامیان روس همچنین از این پهپادها برای ردیابی پدافند هوایی اوکراین استفاده میکنند. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی همچنین با تایید گزارش ها از حضور مستشاران ایرانی در میان نظامیان روس در مناطق اشغال شده گفت موفق شده ایم دو مرکز آموزش استفاده از این پهپادها را منهدم کنیم.
یه здобутках знищення таких баз, де вони концентрували підготовчі центри з використання таких дронів.
مقامات اوکراینی برآورد میکنند ایران دست کم 300 فروند از مدل انتحاری شاهد 136 در اختیار روسیه قرار داده. اما ممکن است شمار پهپادها از مدل‌های مختلف به چند هزار فروند برسد. به گفته نظامیان اوکراینی تاکنون شاهد 131 با نام گران 1 و مهاجر 6 نیز در جبهه‌های اوکراین مشاهده شده. به تازگی رئیس جمهور اوکراین به نقل از نهادهای اطلاعاتی گفت روسیه 2400 پهپاد به ایران سفارش داده. مقامات روس گزارش ها در این رابطه را شایع پراکنی خواندند و دیپلمات های ایرانی ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می کنند. سرگی میگدال کارشناس مسائل نظامی میگوید تردیدی نیست که پهپادهای مورد بحث ساخت ایران است و پس از آغاز جنگ به روسیه تحویل داده شده.
ما دقیقا نمیدانیم روسیه چند پهپاد از ایران خریده، اما بر هیچ کس پنهان نیست پهپادهایی که با نام گراندو هر روز علیه اهدافی در اوکراین پرتاب میشود همان شاهد 136 است که خود ایران پیشتر تصاویرش را منتشر کرده بود. تا جایی که متوجه شدم ایران منکر آن نیست که این پهپادها را به روسیه تحویل داده، بلکه مدعی است پیش از جنگ این پهپادها به روسیه فروخته شده. اما این توضیح غیر قابل تایید است، چرا که ما صرفاً از حدود یک ماه و نیم پیش برای نخستین بار این پهپادها را در اوکراین دیده ایم. از حدود یک ماه پیش و به ویژه طی دو هفته گذشته این پهپادها دست دسته به اهدافی در اوکراین پرتاب می شود. روشن است که روسیه به تازگی به تعداد زیادی از این پهپادها دست یافته و احتمالاً زمانی آنها را درخواست داده بود که نیروهای روس با کمبود موشک مواجه شدند. در روزهای اخیر روسیه از این پهپادها به جای موشک و در چند روز گذشته همزمان با موشک استفاده کرده.
ارتش روسیه از دوشنبه کشورهای مختلف در اوکراین از جمله کیف را هدف سنگین‌ترین حمله هوایی از ابتدای جنگ قرار داده بود، همچنان با پهپاد و موشک به دنبال تخریب هرچه بیشتر زیرساخت کلیدی غیر نظامی به ویژه تأسیسات برق و گرمایش است. هرچند مطابق قوانین بین الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، اما مسکو اهداف خود را پنهان نمی کند. پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما اعلام کرد طی هفته جاری بیش از 50% تجهیزات انرژی اوکراین هدف قرار گرفته. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در روزهای اخیر از مسکو و کیف دیدار کرده بود جمعه وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژ را همچنان بسیار شکننده خواند و تاکید کرد ایجاد هرچه سریعتر منطقه امن پیرامون این نیروگاه در اولویت است. او افزود مذاکرات وی تا حدودی موفقیت آمیز بوده. از سوی دیگر روسیه هشدار داد ممکن است توافق غلط که پیشتر با میانجیگری نهادهای بین المللی حاصل شده بود را تمدید نکند. به گزارش رویترز مسکو طی نامه به دبیر کل سازمان ملل شکایت کرده که مطالباتش در چارچوب این توافق برآورده نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید.
radiofarda.com.
و اگر پیامی داشتید از طریق شناسه @fardagram برای ما بفرستید سپاسگزارم. از همراهیتون خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران. سپاسگزارم.